کارشو درست انجام بده، وظیفه قانونیشو درست انجام بده، هیچ وقت این اتفاق نمیفته که یک فروشگاه بتونه با قدرت مالی که داره. حالا من اصلا از آقای دکتر، به هر حال اینجا دکتر اقتصاده، تعجب میکنم این فروشگاه اگه اینقدر سرمایه دارن چرا اینا تو بخش تولید نمیبرن؟ ما برای هر 25 نفر یک فروشگاه شما فرمودید داریم، آیا لازم این همه فروشگاه؟ اصلا فروشگاه زنجیری تعریف داره، فروشگاه بزرگ هایپر تعریف داره. مردم باید با خیال راحت و با امنیت کامل برن خریدشون انجام بدن، جای پارک ماشینشون محفوظ باشه، حساب شده باشه، با چرخ خرید خریدشون بذارن توی ماشین. متمرتبه الان شما ببینید تو کوچه پس کوچه ها فروشگاه زنجیری هست و این مافیایی که الان وجود داره نظام توزیع ما رو برده زیر سوال. الان خیلی جالبه، همین امروز باز روغن گرفتم از فروشگاه زنجیری به بازار اومده بود که بین مردم توضیح کردم. بله روغنی که روش قیمت داره خب به بالاتر هم خریداری میشه. میگم برای چی میخریم؟ میگه برای جوری جنس. بنکدار هم داره درست میگه در قبال این روغن. ما توی گشتمون با اتفاقا کارشناسای صنعت معدن تجارت، خود آقای محمدی پور که معاون نظارت بازرسی هم هست حضور داشت، روی از ویزیتورا سوال کردیم، گفت آقا دو کامیون روغن دو کامیون پچ، یعنی چی؟ این فروش اجباریه. خب این فروش اجباری که شما دارید تحمیل میکنید، خب این مشخصه که پچ که نمیتونه بفروشه. سرکه جالبه بدونید، سرکه بهش داده بودن دونه 35,000 تومان 3 لیتری گذاشته بود قیمتش رو 15,000 تومان، میگفت هیچکی نمیخره از من. خب آقا اگه این سرکه نیازی نیست یا قیمتش خیلی بالاست، سازمان حمایت تو کجایی؟ چجوری نرخ گذاری کرده؟ آیا با شما هماهنگ کرده؟
آیا فردا همینو میکشه رو قیمت اون کالا اساسیه که روغنه که گرفته یا مرغه که گرفته دیگه؟
ببینید سوء مدیریت بنده رو تونش مردم دارن میدن، این جفاست در حق مردم. اگه من نمیتونم باید خیلی محترمانه استعفا بدم و این سمتمو ترک کنم برم تو خونم بشینم. مردم حق دارن تو این وضعیت، تو این بازار مردم الان لنگ مرغ شبه ایدشونن که مرغ رو تهیه کنن، بعد مرغ نیست، وجود نداره. ما امروز کلن 400 تن مرغی که باید میمد تو فروشگاه، نصف این مقدار اومد، که نصف این مقدار هم خب یه سری شد به اون جایی که درخواست داده بودن کردن و دادیم به شهرستان ها که اینا بره اونجا چون نظارتشون بیشتره توضیح بشه بین مردم. ولی واقعا این نظام توزیع که من بارها زیر سوال بردم اینجا مخفوله، نظام توزیع ما درست نیست. حالا خود شخص رئیس جمهورم از نظام توزیع گله من بود، من نمیدونم این نظام توزیع رو کی باید درست کنه. ما که گردن همدیگه نمیتونیم بندازیم. به هر حال من پیشنهادم اینه که ما بیایم، به هر حال یه مسئله‌ایه که میگه ما جنگو با جوونا برنده شدیم، بله. اقتصاد رو با پیرا باختیم. متمرده اینه که الان من نظرم اینه که بیایم از اساتید دانشگاه، از دانشجوهای خبره اقتصادیمون بیایم تو این زمینه استفاده کنیم و بیایم این کار رو درست انجام بدیم، یه کاری بکنیم که هم زحمت منه که مرجع رسیدگی هم کمتر باشه، هم زحمتی که کسی که داره نظارت میکنه مثل اصناف، مثل سند معدن تجارت کمتر بشه. ما باید بیایم یه کاری انجام بدیم که کار و کارشناسی و کار علمی انجام بشه. این که مثلا بیایم همینطوری سلیقه‌ای یه تصمیم بگیریم و جلساتی که میذاریم فعل بدا است. من همیشه توی جلسات گفتم از همه آقایون دعوت میکنم بیان کف خیابون، با من بیان تو گشتا، بیان کف خیابون. واقعا باید از مردم خجالت بکشیم که چرا کاری کردیم که بعد از این همه سال مردم اینطوری به جون همدیگه افتادن. من توی تهران سر مرغو دیدم، داشتم توضیح میکردم، خیلی جالب بود. جوون با یه پیرمرد دعوا شده بود، دستشو مشکلت بزنه تو صورت پیرمرد، گفتم خجالت بکش اصلا، این چه کاریه؟ به خاطر یه دونه مرغ مثلا مردم انداختیم به جون همدیگه که مثلا میخوایم مرغ تهیه کنیم براشون. خب این کاری نداره، به بلاغ اصلا این کار خیلی راحت علمی میشه کمک کرد و جمعش کرد. نظام توزیع باید حتما به کارشناسای خبره اقتصادی دعوت کنن ازشون و استفاده.
من یه سوال بپرسم، حالا درسته که به هر حال تقسیم وظایف و مسئولیت هست و حضرت عالی به نمایندگی بالاخره از یه مجموعه نظارتی به عنوان مسئول اون گشت ها و میرید و این گشت ها رو انجام میدید. یه نکته گفتید که درخواست کردید از برخی مسئولین که همراه شما بیان. بالاترین سطحی که همراه شما اومدن تو این گشت ها به عنوان یه حداقل یک بار جهت نمونه در چه سمتی بوده؟ همین فقط سمتی؟
خب من اینجا جای داره تشکر کنم معاون حقوقی سازمان جناب سرابیان، مدیر کل روابط عمومی جناب آقای عسکری، جناب آقای دکتر اسفنانی مدیر کل و معاون سازمان، اینا توی آقای نیکمنش هم حضور داشتن، اینا توی گشتا با ما اومدن، حتی توی مرغداری اینا بندگان خدا زحمت کشیدن با ما اومدن و نزدیک دیدن، شاهد بودن. خیلی چیزها دستگیر آدم میشه، اینکه مثلا آدم پشت میز بخواد بشینه برای یه تصمیمی بگیره این یه خوده.
نه تو بدنه تعزیرها که واقعا آقای اسفنانی که واقعا الحق و الانصاف همیشه پای کار بودن، همیشه هستن، هر موقع ما زنگ زدیم بلا فاصله همون لحظه پاسخ ما رو دادن، یه موقع برنامه بوده اومدن توی برنامه. خب اینا یعنی آماده بودن دیگه، این خیلی مهمه. بعد به اونایی که زنگ میزنیم نمیان، خب معلومه دیگه یعنی داره چه اتفاقی میفته. خب آقای قلی زاده نکته ای داریم؟
من اینجا یه نکته ای هم اشاره کنم ببخشید، در خصوص همین واسطه ها
کوتاه فقط بگین، چون
بله.
می‌خوام بریم که آقای
پلیس امنیت اقتصادی که جا داره اینجا خیلی تشکر کنیم، جناب سرهنگ ولیپور گودرزی بله. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاطب و جناب مقیمی هم که رئیس امنیت اقتصادی خود ناجا هستن. ما یه یگانی داریم که در تعزیرات مستقر جا داره، از همکارانمون تشکر کنیم که توی گشت با ما همراه هستن. خب اینا اومدن تو شناسایی سرشاخه های همین واسطه گری ها وارد شدن که امروز هم یه
تو حلقه های بالاتر در واقع
بله امروز هم یه فعالیتی داشتن که حالا انشالله فردا شاید رسانه‌ای هم بشه. موضوع مرتب اینه که اگه مردم شریفمون جایی در خصوص واسطه ها و انبارها که دارن واقعا در حق مردم اشراف میکنن اطلاعاتی دارن، حتما تلفن 135 رو بگیرن. 135 ما مخصوص همینه که انبارا رو ما شناسایی کنیم، در خصوص شکایتاشون به 124 تماس بگیرن که شکایتایی که باید بره کارشناسی بشه اونجا کارشناسی. در خصوص همین چیزا که عرض کردم خدمتتون با پلیس امنیت که مطرحه و داره با ما همکاری میکنه با 110 اطلاعاتشون رو بدن، ما در اسرع وقت یعنی در کمترین زمان ممکن اعزام میشیم. که جا داره از مردمی هم که واقعا به این گزارش ها رو به ما میدن تشکر کنیم. ما تو یک پارکینگی که به ما اعلام کردن آقا خودروهای بدون پلاک اینجاست توی منفی دو، که ما با همین پلیس امنیت اقتصادی که وارد شدیم توی این پارکینگ، خیلی جالب بود علاوه بر اینکه 55 دستگاه خودروی بدون پلاک کشف کردیم، موتور کشف کردیم، ماشین قاچاق کشف کردیم. بعد جالب بدونید که چیزی در حدود 32 میلیارد کالای لوازم خانگی توی منفی 4ش بود کشف کردیم، کالای قاچاق کشف کردیم. یعنی اصلا نشون میداد که این پارکینگ کلن انباره، که بعد میگو آقا من تو سامان جامعه انبارا ثبت کردم، که جا داره اینجا همین سامان جامعه انبارا بره زیر سوال که آقا پارکینگی که کاربریش پارکینگه آقای سامان جامعه انبارا چجوری تونستی
انبار
ثبت کنی که مورد قبول ما نبود، براش پرونده تشکیل دادیم و رسیدگی هم شد.
خیلی ممنون واقعا خوش. این اتفاقات و این موضوعات آدم میشنوه از اون باب که حداقل این کشفیات در واقع اتفاق میفته که بتونه جلوی این اتفاقات رو بگیره واقعا قابل تحسینه. آقای نیکمنش کوتاه اگه بفرمایید چون دوباره برمیگردیم به شما. بفرمایید.
من پرو فرمایش جناب آقای مدیحی در خصوص 35 درصد سود میوه و تره بار بگم، این به صورت کارشناسی در دبیرخانه هیئت عالی نظارت تمامی کارشناس‌های خبره اقتصادی وزارتخونه‌ها حتی وزارت دادگستری هم عضو همین دبیرخانه هست مشخص میکنن و رسته‌های صنفی رو درصد سودشون رو تعیین میکنن. این یک. از یه طرف دیگه در خصوص اشاره درست فرمودن در خصوص بعضی از واحدهای صنفی که امروز واقعا ما مبتلا به این قضایی هستیم که اجاره بهاش خیلی بالا هست و هیچ شاخص مبنایی نداره و از یه طرف دیگه شاید بعضی از واحدهای صنفی ما، فروشگاه‌های ما با متراژ بالا، و از یه طرف دیگه اون عرضه و تقاضا این نوع محصول مشخص میکنه. بعضی از محصولات شاید یک واحد صنفی ببینه مشتریاش متقاضی اینن که شما این بر فرض مثال میوه رو باید دستچین کنی، گلچین کنی و به صورت لوکس و سوپر در اختیار من بذاری، بعد خب قیمتش به اندازه‌ای که باید باشه رو من مشتریم پرداخت میکنم. اون واحد صنفی هم باز نگاه میکنه به تقاضای خودش بر مبنای اون تقاضایی که یک مشتری به واحد صنفی درخواست میکنه و در تقاضا میکنه، اون واحد صنفی هم اون نوع محصول رو عرضه میکنه. خب طبعا وقتی که یک فردی رو محصول سوپر میخواد، که آقای مدیحی عزیز ما هم در بالا شهر تهران رفته بودیم دیدیم بعضی از واقعا کالاها و محصولات ممتاز بود، بعضی از کالاها هم دیدیم که واقعا اون درصد سود قانونی رو رعایت نکرده بودند. ما در 11 ماه گذشته شاید بالغ بر 3 میلیون واحد صنفی رو بازدید میکنیم، نزدیک به 150 هزار واحد صنفی متخلف و پرونده تشکیل دادیم، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کردیم. اینا مستثنا نیست، اینا از همین دل همین تخلفاتی هستش که اگر واحد صنفی ما انجام بدن ما برخورد قانونی انجام میدیم.
اما یه اتفاقی رو شما گفتیم، ببینید این اینجوری به ذهن میاد که این 35 درصد سقفه، اون کالای لوکسه و سوپر و نمیدونم خیلی ویژه و اینها میشه 35 درصد، حالا این کالای خیلی معمولی تر با یه قیافه خیلی معمول تر مثلا شاید 10 درصد 15، ولی اونی که یه دفعه فرمودن 200 درصد
باید برخورد
میشه. آره این میشه یه اتفاق، آره این دقیقاً شما اتفاقه
پلم شدن.
این خیلی نکته مهمی است. خب آقای قلی‌زاده این بره مجلس، خلاصه توی این حوزه که واقعا چه اتفاقاتی داره میفته، یه چیزایی وقتی دوستان در موردش صحبت میکنن آدم به فکر فرو میره. بله. که واقعا چه اتفاقاتی داره میفته، مخصوصا تجربیات آقای مدیحی تو این حوزه میدانی و دوستان تعزیراتی همشون. یعنی من همیشه الان هی مرور میکردم موضوعات مختلف با تمامی حالا به هر حال رؤسای گشت‌ها و قاضیانی که حضور دارن و اینها یه موقع صحبت میکنیم، یه اتفاقاتی رو واقعا میگن که آدم یه لحظه فکر میکنه این یعنی واقعا هست، اینجاست، ما داریم میبینیم. یه موقعی هم اطلاع رسانی هاش داره صورت میگیره، ولی به نظر من خیلی هاش هم اطلاع رسانی نمیشه، به خاطر نمیدونم چرا نمیشه. حالا این موضوع شاید به خاطر اینه که حالا تا یه حدی اطلاع رسانی بشه زیاد خلخش نکنیم مثلا، نمیدونم حالا واقعا از این حوزه، ولی بس این اتفاقات وجود داره. با توجه به همه این ماجراهایی که داریم صحبت میکنیم، چون ما یه قسمت موضوعمونم مباحث کرونایی بود که آقای نیکمنش هم بهش اشاره کردن، خب یه مقدار ویژه شده شرایط ما، خاص شده، یعنی ما باید به نوع خاصی کالامون رو بفروشیم. یه مقدار اون موضوع قدیم فرق کرده. این صفحایی که آقای مدی هم الان گفتن، ما یه موقع توی تصاویر و گزارش ها میبینیم واقعا وحشتناکه، صفحایی که بسته میشه اونم توی این اوضاع احوال کرونایی، و بعد یاد صفها و همه اینهایی که ما همیشه باید صف یه موقعی با میسیم چیزایی رو میخریم، کالاها و کوپونیا و این چیزا، همه میاد تو ذهن آدم از قدیم. آیا واقعا شرایط اون شرایطه؟ یعنی باید این اتفاقات بیفته یا همه اون فرمایشات شما مسیرش تا اینجا به کجا میانجامد؟
آقای مسعود، شنوندگان عزیز، فضای داخل استودیو رو ندارم، من جا داره از سمت خودم از آقای مدیحی تشکری می‌کنم. ما رو یاد یک خاطره انداخته که از شبکه‌های تصویری ما رو دعوت کرده بود و دوستان به اصطلاح همکاران دیگری از تعزیرات بودن که ما اونجا یه مقدار به اختلاف خوردیم. این صداقتی که آقای مدیحی امروز به خرج داد و این عمق فاجعه رو تقریبا خوب منتقل کرد به ما، به شنوندگان واقعا جای تأسف داشت و جای تشکر از ایشان که خوب زحمت می‌کشن و قطعا من درک می‌کنم فضا سختی است با این صحبتی که انجام میشه. آقای مسعودی عزیز، ببینید ما از سیستم اغوا در سیاست گذاری های بازرگانی استفاده کردیم. اغوا یعنی چی؟ حالا اگه جسارت به کسی نشود، مثلا به یه بچه شکلات میدیم سرشو گرم میکنیم، کارهای دیگری میکنیم. ببینید در طرح تحول اقتصادی عناوینی مطرح شد که نهادهای مختلف، نهادهای مطالعاتی مختلف بهش پرداختند. در همون اوانی که این طرح تحول نوشته شد و طرح بسیار مباحث بسیار همین اغوا کننده ای بود، یهو وزارت بازرگانی منحل میشه. من عناوینش رو بخونم ببینیم امروز کدوماشو نداریم. این مطالعات ترجمه شده از
کشور رئیس جمهور هم گفته بودند که وزارت بازرگانی امروز یا چند روز پیش در این رابطه
اتفاقا آقای مسعودی در برنامه رادیو گفتگو فکر میکنم در اواخر مجلس قبل بحث احیای وزارت بازرگانی من تلفن شکر کردم، من به شدت موافقم، حالا دلایل خاصی داره، سعی میکنم فرصت باشه بهش بپردازم. ببینید پروژه ساماندهی یک طرح تحول اقتصادی در ساماندهی نظام تأمین و توزیع تعریف شده بود به عنوان طرح تحول اقتصادی معروفی که همه میدونیم، یک پروژه ساماندهی نظام پخش کالا، فقط عناوینش رو میکنم، 10 عنوان پروژه طرح شده بود، 2 پروژه ایجاد اتحادیه‌های کشوری، حالا دوستان هستند این خودش موضوع خاصیه، 3 پروژه تشکیل نهادهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. ما دیگه از سازمان حمایت ناامید شدیم دیگه، اصلا طبیعتا نمیتونه به وظیفش انجام بده. 4 پروژه توسعه خدمات بازرگانی به طور اخص برای وزارت محصولات کشاورزی، 5 پروژه ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی اصناف، 6 عرض به حضور محترم شما که تا 5 اومده 6 هم میشه که چند تا دیگه داخل متن من بخونم، اجازه بدید من یادداشت کردم اینجا، بحث اطلاع رسانی بوده، شفافیت اطلاعات بوده،
شفافیت.
بحث استقرار نظام طبقه بندی به اصطلاح طبقه بندی کالاها بوده، شبکه کارت اصناف بوده، 10 تا پروژه قشنگ اینجا به اصطلاح استقرار نظام طبقه بندی، خدمات شناسه کالا، پروژه ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف، سازماندهی سایت های فروش اینترنتی و ثبت مکانیزه. ما فقط بحث میوه و بحث بزرگ شبارزه رو درست در آستانه به اصطلاح عید نوروز هستیم، ما مشکلات عمده مثلا در املاک و این مباحث داریم، ثبت به اصطلاح مکانیزه نقل و انتقال املاک و مستغلات، این مباحث مطرح میشه، یهو وزارت بازرگانی منحل میشه. خب در تمام کشورها بیا ببینیم در کشورهای چه پیشرفته، چه مثل ما میبینی وزارت بازرگانی فعاله، کار خاصی میکنه. خب بحث تولید و بحث خدمت، من الان یک آمار جالبی هم خدمت شما بدم، این بحث کروناییش هم کنم یه مقدار، این تولید ناخالص داخلی که اتفاق افتاده و به اصطلاح کاهش پیدا کرده این 9 ماهه، تو بحث خدمات اتفاق افتاده. ببینید ما کاهش 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل به قیمت‌های ثابت یعنی تورم زدایی شده 1.2% تولید ناخالص داخلیمون منفی میشه که پارسال نسبت به سال قبل منفیه، سال قبل نسبت به سال 1396 کمتر شده. ببینید فقط یه مقدار نفت کم شده و گروه خدمات، بقیه همه مثبته. گروه خدمات مستحضرید که سهم عمده‌ای در اقتصاد کشورها داره، بله. ما 54% بوده، اومده شده 52%، 3.3% بیشترین کاهش مربوط به بخش خدمات بوده که اتفاقا یکی از دلایلش بحث کروناست و مدیریت خاصی که ما در کرونا انجام بدیم. و جناب آقای مسعودی، ما همیشه تصورم اینه چیزی که به ما یاد دادن فکر میکنیم مثلا آقا این دولت اندازه گنجشک باید باشه، خیلی کوچولو باشه، هی اینو تو مغز ما کردن. ببینید در تبدیل، در تبدیلات پیدا و پنهان ساختار بوروکراسی کشور اتفاقات بدی افتاده است. من همیشه تصورم مثلا این حتما دیدن شنوندگان از همین صدا و سیما، تصاویر سیما رو که دیدن، این ساختمون اتحادیه اروپا رو که میبینن 3 برابر مثلا یه 4 برابر یه وزارت خونه ماست، طبقاتش هم 2 برابر طبقات ماست. بعد ما با خودمون میگیم مگه قرار نبود دولت رو هم به ما میگن کوچیکش کن، اصلا دولت رو تعطیلش کن. پس چرا اینایی که میگن دولتاشون کوچیکه، هم تصاویرشون میخوام ببینم چون مثال عمومی پسندی بزنم، هم نسبت های آمارهای کلان رو بررسی میکنیم میبینیم دولت ها در اون کشورها با توجه به اینکه یه چیزی که ما میدونیم اونا لیبرال ترن، یعنی به حداقل دخالت دولت معتقدن، ولی سهم دخالت دولت ها یا سهم مخارج دولت ها، چون من میدونم پشتبند دوستانی که زحمت میکشن گاه هم مثلا در بحث مباحث مالی بودجه ای امکاناتی هم خوب محدودیت های بسیار خاصی دارن، با توجه همین شاخص های منفی که ما ارائه کردیم خدمت شما، میبینیم که واقعا دولت ها در تبدیل و تحولاتی که بعضیش مثلا در اصل 44 ما اینجا بحث کردیم اتفاق افتاده، بعضا منحرف شده، میبینیم دولت واقعا در بحث کل دولت، نه فقط مثلا حالا مثلا یا قوه دیگه یا مثلا نورا تعذیرات در دادگستری یا حوزه، ببین خیلی این نظامات حکمرانی ما ضعیف شده. ما قبلا هم اینجا عرض کردیم خدمت شما، ما گاه هم باید به این نتیجه بگوییم واقعا توانمندی اداره این مسائل دیگه نداریم، ما باید حتما باید به این مسئله توجه اساسی بکنیم. ببینید ما الان آنالیز بهایی که در سمت توزیع انجام شده، 15% هزینه از سمت از مبدأ تولید تا مبدأی که توزیع میشه، 15% مال هزینه حمل و نقله. اون 8 تا 8 از 50 تا 81% که مطالعات مختلف نشون میده تو بهای تمام شده نهایی، قیمت نهایی که مصرف کننده میگیره، 15% مال هزینه حمل و نقله. سهم هزینه های انبارداری حدوداً 8%. همین دوتا عدد در جهان ببینید کاهش پیدا کرده، در حالی که مال ما افزایش پیدا کرده. یعنی مال ما قبلا بوده حدوداً 11% حمل و نقل شده 15%، در جهان این 7% بوده شده 5%. ببینید ما چون این ما باید به طور جامع به مسائل نگاه میکنیم. من این مثال یه خاطره خدمت شما به صورت یادآوری کنم، بحث انرژی. همین اخیراً شعار اصلی امریکا در حوزه انرژی و اولین استراتژیش در حوزه انرژی، خیلی جالبه مردم بدونن چون گاهن چیزایی میشنون بعضن اتفاقایی هم میفته، ارزان کردن انرژی شعار جهان جناب آقای مسعودی، ارزان کردن انرژی، برعکس دقیقاً که ما میگیم گران کردن انرژی. اصلا انرژی به عنوان ببینید بعد این زنجیره ای میاد تو حمل و نقل. اما ما میخوایم بریم تو صنف حمل و نقل، حمل و نقلیا نالانن دیگه، میدونیم دیگه حمل و نقل خودشون دچار مصیبتی ان. بعد الان تو صنف تو ذهنم میچرخید، فقط ما چون میوه ها رو مثال زدیم، خب تهران به عنوان کلان شهر پایتخت و کلان شهرهای دیگه، ما یکی از واقعا مسائلی که مردم رو رنج میده هیچ نظارتی آقای مسعودی روش نیست. من با همه زحماتی که دوستان میکشن واقعا میکشن این زحمات رو، ولی مردمم از اونور میگن آقا ما چیزی نمیبینیم. که این جابجایی فصل مستاجرا رو شما دقت کنید، نالانن از این کارگران زحمتکشی که به هیچ کنده پاسخگوان، وسایلشون رو میشکنن. خب این نظامات باید ترتیب داده بشه، اینم جزو نظامات توزیع خدماته. خب اینها رو کجا ما آمارش رو میگیریم، کجا شفافش رو میکنیم، کجا همونجایی که گفتم در شما یه سوالی فرمودید گفتید چرا در جهان چرا اینجوری نیست. من یادداشت کردم ببینید آقای مدیحی عزیز، در این شغل دلالی منفیش، مثبتش رو که شما تعریفش رو کردین
ده.
چون دلالی منفی در قانون نیومده، دلالی منفی با روابط و اون دوتا پایی که در بخش خصوصی و در بخش بالا در دولت و نه قوای دیگه فرقی نمیکنه داره، این از طریق تلفن دلالی لابی، چون تورم ما بالاست، اون با تلفن داره این سودهای حاشیه‌ای رو از خلأهای قانونی که ما داریم که عرض کردم در نظام بازرگانی ما در جهان بیشترین قوانین داریم، در ایران کمترین قوانین داریم. ما 3-4 تا قانون داریم در نظام بازرگانی ایران، اکثر یک دور اگه مادراش هم حساب کنیم مادراش مال خیلی قدیمه، اینو قبل از انقلابه و به روز نشده. حالا بعد از گام بعد میپردازم به کیفیت مدیریت، به اینا مالیات هم نمیده، خیلی اون که مهمه دیگه، اینو مالیات هم نمیدن، با خونه با تلفن با رفاقت با شبکه.
اصلا توی این گردونه،
اصلا توی گردونه نیستن. یک نکته نتیجه‌گیری بکنم که بحث نیست، حالا اگه دوستان دولتی میشنون مدیران میشنون، ببینید در فضای کرونایی درآمد مالیات دولت کاهش پیدا نکرده. ما باید بحث بتونیم اینو جامعش کنیم. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ما منفی شده و 3 سال داره منفی میشه. جالب مالیات داره زیاد میشه.
مثبت شده
1-2% مثبت شده. آیا اینهایی که حذف شدن تو کرونا مالیات نمیدادند یا میدادند، یا آیا نظام مالیاتی ما فقط تمام کارخونه بزرگ رصد میکرده؟ تولید کردن تو این کشور آقای مدی بسیار کار سختیه. وقتی شما تولید میکنید وارد دنیای حقیقی میشید، وارد مثلا تعامل با سازمان تامین اجتماعی میشید، میری سمت اونا مینالن میگن دولت مثلا اندازه یه سال بودجهش به ما بدهکاره. شما میرین مثلا با سازمان امور مالیاتی مواجه میشید، راه فراری هم ندارید چون کارخونه و نیروی انسانیش درگیرید که دائما
سرمایه رو پیش کردن به زمین.
بله، به خاطر تولید خیلی سخت هم هست. خب ولی آیا این مالیات هایی که افزایش پیدا کرده نباید برای ما سوال بشه که چطوری در ایام کرونا مالیات هم زیاد شده؟
متشکرم، این خیلی نکته خوبی بود. حالا از این قسمت های مدی وارد بشیم که چیکار کنیم. این دلالا، ما دلال و واسطه ها، ما تو همه صنوف فعالین مثبت داریم، ما در رابطه با اون منفی ها الان میخوایم صحبت کنیم، در واقع میخوایم بگیم اونایی که دارن مشکل ایجاد میکنن. توی این قسمت ما چی کار باید بکنیم که بتونیم مقابله بکنیم با این قشر رو که عملا این اتفاقات رو رقم نزنن؟
ببینید همون که من اولش خدمتتون عرض کردم، نظام توزیع اگه تعریف بشه خود به خود این واسطه ها حذف میشن. الان چون نظام توزیع دقیقی نداریم و درستی نداریم، این واسطه ها وجود دارن. به هر حال با اون ارتباطی که دارن، همینطوری که جناب دکتر فرمودن، اون ارتباطی که دارن و اون شناختی که دارن، این کاراشون دارن پیش میبرن. ببینید من راجب همین مثال میوه که دوباره زدن، راجب قیمت موز خب بر اساس
الان دلار الان در میدونه میوه تربار چند قیمت مرغ؟
امروز 10000 تومان کاهش داشت.
چند یعنی؟
الان جعبه بزرگ 35 تومان، جعبه کوچیک 30 تومان، موز اکوادور. ببین توی مرحله اومدن، حالا میگم همین تصمیمات دوری میزی، یک دفعه جلوی ثبت سفارش موز رو گرفتن بستن. خب این باعث شد یه دفعه موز قیمتش به 70 80 تومان هم رسید. خب ما که موز توی کشور تولید نداریم، اگر هم داریم خیلی محدوده که برای همون استان سیستان بلوچستان که من فکر کنم اونجا دارن کش میکنن، به خود استانشون هم نمیرسه چون خیلی محدوده. متمرتب اینه که یه دفعه قیمت رو برد بالا. الان یک نفر به من بگه که بادوم هندی تا الان نخورده یا نمیخوره، بادوم هندی اصلا جز واجیله. متمرتب همین نظامی که من عرض کردم خدمتتون
به اون عرض تخصیص داده.
نه عرض تخصیص نداده، این داره به صورت قاچاق وارد کشور میشه، هممون هم داریم میخوریم. یعنی ببین خیلی دولت خیلی راحت میتونه، من حالا تو یکی از نمایشگاه‌های آجیل و خشکبار که بود، خیلی جالب بدونید که یکی از معاون همین وزیر بازرگانی وقت رو تو اون نمایشگاه همراهی میکردم، گفتم آقا درد دل این آجیل و خشکباری ها اینه که ثبت سفارش بادوم هندی انجام نمیشه و بادوم هندی هم تولید نداریم. گفت من درست میکنم، ولی هیچ کاری انجام نشد، همچنان داره بادوم هندی به صورت قاچاق وارد کشور میشه و تو تمام آجیل فروشی ها و شیرینی فروشی ها شما هست. خب اگه دولت بیاد اینو کار کارشناسی روش انجام بده، ثبت سفارش کنه، بهتون قول میدم بادوم هندی که الان به کیلو 450000 تومان رسیده، سایز بزرگش میاد به نصف قیمت پایین‌تر کاهش پیدا میکنه. ببین خود آجیل و بادوم هندی گرون کرده، خب دولت میتونه سهم خودشو بگیره، یعنی خیلی راحت مالیاتشو بگیره، عوارض و گمرکیشو بگیره، طرف خیلی راحت وارد کشور بکنه چون توریدی که تو کشور نداریم. منتها همین نظامات که میاد جلوی این کارو میگیره. مثلا توی خیلی جالبه، ما یکی از این دوستان گفت من تخمه وارد کردم، با ثبت سفارش وارد کردم، جهاد کشاورزی دستورشو نداده، میگه الان که رفتم سراغ تخمه ها همه کارش انجام شده، کرم زده توی گمرک. خب این چرا باید مسئول؟ جالب بدونید که توی کانادا ایشون خودش شعبه داره، جنس از اینجا میفرسته، میگه از زمان ورود کالا به گمرک تا زمان ترخیصش کمتر از نیم ساعته، خودشون حمل میکنن و از کارت بانکی من هزینه رو برداشت میکنن. میگه ما اونجا کارت داریم، خودشون برداشت میکنن. خب چرا ما نباید بیایم نظاماتمون رو طوری تعریف کنیم که کالا توی گمرک نمونه؟ صحبتی که آقای رئیسی فرمودن توی بحث این که واقعا، خب ببینید الان توی اموال تملیکی ماشین زیر بله درست می زیر آفتاب خوابیده، ماشین لوکسه. خب ما چرا نباید اینو سریع الفروش مثل کالای سریع الفساد که داریم براش تعریف میکنیم؟ خب این ماشین هم باید سریع فروخته بشه. حالا اصلا من میگم
تعیین تکلیف بشه،
تعیین تکلیف بشه، اصلا من میگم نفروشید. خب بیاید بدید به یگانایی که واقعا به این ماشینا میتونن نیاز داشته باشن، مثل پلیس، بدیم به پلیس که مثلا خب این ابهت هم داره. خب شما تو تمام اکثر کشور ببینید حالا ماشینای شیکشون تاکسیه، ماشینای شیکشون پلیسه، که مثلا یه خودش پاترسی برای تخلف متخلفین داره. همون بحثایی که باز آقای دکتر فرمودن، ما باید بیایم کارو بدیم به کاردان، باید بیایم از اساتید دانشگاه کمک بگیریم تو این زمینه ها و بتونیم که این کارا رو پیش ببریم. واسطه ها وقتی از همین قوانینی که دست و پاگیره و همین قوانینی که واردن، از خلای همین قوانین استفاده میکنن و وارد میشن خیلی راحت. من همیشه گفتم قانونی که تبصره داره یعنی راه فرار.
بله،
این که مثلا ما بیایم یک سری تو این قانون من کنیم، به یک سری مجوز بدیم، خود اون فساد میشه. من توی بحث آژانس ها خیلی یک سال و نیم کار میکردم با اتحادیه آژانس ها راجع به کارت های سوخت. یک آژانسی، حالا تو اون دوره خب فسادش هم خیلی زیاد بود، یک آژانسی 900 تا کارت سوخت داشت، یک آژانسی یک دونم بهش تعلق نگرفته بود و ماشیناشون آزاد میرفتن. حالا که دیگه بعدن دیگه این شبکه‌های مجازی اومد و کار اینا رو کلا مختل کرد. خیلی جالب بود، تو یکی از این آدرس‌ها دنبال آژانس میگشتیم پیدا نمی‌کردیم، هی خیابون رو بالا پایین گنگ بودم آقای اتحادیه تو نمیدونی آژانس کجاست؟ گفتن آقا گفتن همینجاست. خلاصه به هر زوری بود و از تحقیقات محلی دیدیم یک زیرپله است. خب این زیرپله چجوری شده آژانس؟ اومده از مجوز یک خانواده شهید استفاده کرده، اون خانواده شهید اصلا دیگه اینجا هم نیست، یه پولی گرفته این
آژانس خبر نداشته،
اصلا خبر نداره که کجاست.
کلاهبرداری اتفاق
خب دیگه افتاده. من میگم آقا بیایم این کارهایی که مثلا میایم تبصره میدیم یا کاری انجام میدیم اینا رو حذف کنیم، واقعا اینطوری فساد ایجاد میشه که زیر